بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برادران وخواهران گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در حلقه 46 سیرت نبی صلی الله علیه و سلم قرار داریم و البته این حلقه حلقه ما قبل از بعثت آن حضرت صلی الله علیه و سلم می باشد که در این حلقه اخلاق و سیرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را قبل از بعثت و معامله ایشان را به اهل مکه بررسی می کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در نشو نمای خود از بهترین خصایص در میان طبقات مختلف مردم برخوردار بودند. رسول خدا از فکر صاحب و نگرش بسیار عالی برخوردار بودند و همیشه از خاموشی طولانی و اندیشه و مداومت فکری برای دریافتن حق یاری جسته و با عقل و فطرت روشن خود صفحات زندگی مردم را مطالعه می کردند. بنابراین هر کاری که خوب می بود و مشاهده می کردند به فطرت سلیم خود به آن با دلچسپی زیاد علاقه می گرفتند. در غیر از او همیشه در انزوا و گوشه‌گیری غنیمت می شمردند و انزوا و گوشه‌گیری را به اختلاط‌های نامشروع و بد مردم که در آن زمان رواج بود ترجیح می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به فطرت سلیم خود هرگز شراب ننوشید و همچنان او چیزایی که مردم به نزد بت‌ها قربانی می‌کردند ابدا نه چیز ذبح کردند و نه از گوشت از او خوردند و همچنان اهل قریش مراسم بسیار زیادی داشتند و جشن‌هایی داشتند که بر بت‌های خود برپا می‌کردند و اهل مکه در او اشتراک می‌کردند، بلکه از نخستین روزهای خود رسول صلی الله علیه و سلم با چنین جشنها و چنین احتفالات به بت‌ها با کلی نفرت داشتند و از آن دوری می‌کردند و همچنان هرگز تحمل شنیدن با سوگند یاد کردن به آلهه باطله نداشتند و بدون کدام شک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به آلهه باطله قسم یاد نکردند و بدون شک که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در عصمت و حفظ پروردگار بودند و از این روز که هر گونه کشش های درونی و نفسانیشان برانگیخته می شد تا به مجالس لهو و لعب دنیا اشتراک کنند و یا از رسم و رواج های جاهلیت پیروی بکنند، اما به عنایت الهی رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک حائل و یک مانع ایجاد می شد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از این کارها وامی داشت. ابن اسیر روایت می کنه که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: من هرگز به کارهایی که مردم در دوره جاهلیت انجام می دادند اراده نکردم، مگر دوبار که در هر بار آن خداوند میان من و این کارها حائل و مانع ایجاد می کرد تا تا آن که بر رسالت شرفیاب گردیدم. شبی به نوجوانی که با من در قسمتهای بالایی مکه به شبانی مشغول بود گفتم تو امشب متوجه گوسفندانم باش که من به مکه رفته و در آنجا شب را مانند سایر جوانان با قصه‌گویی و افسانه پردازی سپری می کنم. او گفت خوب است، من این کار را می کنم. من هم از جای خود برخواستم تا اینکه به نخستین خانه مکه رسیدم و صدای ساز و سرود را از آن خانه شنیدم. بعد پرسیدم اینجا چه خبری است؟ گفتند عروسی فلان مرد با فلان زن است. و من اراده کردم تا از نزدیک ببینم و بشنوم، ولی خداوند گوشهایم را از شنیدن باز داشت و من به خواب عمیقی رفتم. تا آنکه گرمی آفتاب مرا بیدار کرد. بعد به نزد دوستم برگشتم. دوستم از من پرسید و من جریان را برایش حکایت کردم. بار دیگر نیز چنین شد و من مانند بار اول خوابیدم. از این به بعد هرگز اراده کار بدی را نکردم. و از معلومات تاریخی و از سخنان رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیداست که رسول خدا هرگز به کارهای هرزه و بدی که دوره جاهلیت به آن مشغول بودند و خوشگذرانی می‌کردند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم هرگز با آنها اشتراک نکردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در میان قوم و خویش خود با داشتن خصلت‌های بسیار حسنه و اخلاق پسندیده و شمایل برگزیده شهرت داشتند، چنانچه ایشان بهترین همسایه و همپیمان با وفا بودند. در حلم و بردباری نظیر نداشتند. در سخنانش راستگو و در سیرتش پاکدامن و نیکوکار بودند، چنانکه قومش او را نظر به خصال حمیده و پسندیده ایشان امین نامیده بودند و به همین لقب در مکه شهرت یافتند. خدیجه رضی الله عنها همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم خصال پیامبر صلی الله علیه و سلم را چنین برای ما خلاصه می کنند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم چنان شخصی بودند که بار بر جای مانده را به دوش کشیده به فقیر و درمانده کمک می کردند و مهمان را احترام و تکریم می نمودند و در امور حق همیاری و همکاری می فرمودند. دوستان گرامی، این بود فشرده از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از نبوت. زمانی که سن رسول خدا صلی الله علیه و سلم به 40 سالگی نزدیک می شه، به اساس تفکر و تعمق در مخلوقات خداوند بزرگ از مردم فاصله اختیار میکنه و علاقه و اشتیاقش چنانچه گفتیم به انزوا و تنهایی میگراید. از عایشه رضی الله عنها چنین روایت شده: در ابتدای ما قبل از نبوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم خوابهای میدیدند که در خارج یعنی در بیداری تحقق می‌یافت. همو چیزی که در خواب می‌دیدند در بیداری هم تحقق پیدا می‌کرد و کم کم خداوند او را به تنهایی و گوشه‌گیری علاقمند ساخت. و چیزی برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم محبوب تر از علاقمندی و تنهایی و گوشگیری چیز دیگری نبود. یعنی به معنای از این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در وقت تنهایی و گوشگیری در تفکر غرق می بودن، در مخلوقات، در این که چگونه اینا پیدا شد و خداوند تعالی اینا را برای کی مسخر کرده. تماما یعنی ای از جمله بشائر نبوت بود که همیشه یعنی تمام وقت خدا به اینمی کارها رسول خدا صلی الله علیه و سلم سپری میکردن تا ای که علاقه پیدا کردن که در سال یک مرتبه اقلا در غار حرا برن و در اوج به عبادت خداوند یکتا مشغول شوند. برخی میگویند هنگام بعثت رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنان بود که هرگاه برای قضای حاجت بیرون می رفتند، از خانه های مکه دور می شدند و در میان درها و کوها می رفتند و چون تنها می شدند می دیدند که سنگ ها و درخت ها با او سخن گفته و بر او سلام کرده می گویند السلام علیک یا رسول الله. محمد صلی الله علیه و سلم به هر طرف نگاه می کردند، جز سنگ و درخت چیز اطراف خود نمی دیدند. و چندی که از این جریان گذشت جبریل بر او نازل شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چون به تنهایی علاقمند شده بودند به غار حرا یا جبل نور که از مکه مکرمه 2 میل فاصله داره و کسایی که به حج خانه خدا مشرف میشن فرصت را غنیمت شمرده به این غار میرن، به این غاری که جبل نور یاد میشه و کوهی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سال یک مرتبه در اوجا خاصتا در سالهای اخیر قبل از نبوت سپری میکردند و تا ای که جبریل امین فرود آمدند و وحی را بالای رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل نمودند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به این غار با خود آذقه چند روزه خود را میبردند، شبها و روزهای خود را در آنجا در تفکر و تدبر سپری می کردند. ایشان در ماه رمضان در این غار اقامت نمودند و به مسکینایی که در نزد از این غار ساکن بودند یا خیمه می زدند رسول خدا صلی الله علیه و سلم با ایشان همکاری می کردند و برایشان مساعدت می کردند و همیشه رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقت خدا به عبادت و تفکر و تدبر سپری می کردند. در مورد جهان هستی و نیروی آفریننده آن در ماورای طبیعت می اندیشیدند. این خلوت ها و تنهایی ها قبل از بعثت و قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم جا گرفت و به آن علاقمندی خاص پیدا کرد. یک نشانه و توقفگاه بسیار بزرگ و مهم در زندگی هر مسلمان و علل خصوص مسلمان دعوتگر می باشد، زیرا اسلام شخص ولو که هر قدر با اخلاق حسنه و فضائل اسلامی متمسک و انواع عبادات را عملی کند کامل نمی گردد مگر اینکه با خود تنها شود و خود را در این تنهایی و خلوت محاسبه کند و خداوند را ناظر و مراقب همه احوالش بداند و در کون دلایل عظمت خداوند را با تفکر و تدبر جستجو کند. برادران گرامی، این است درباره مسلمانانی که میخواهند خود را در راه درست اسلام قرار بدهند. پس در قسمت دایی و دعوتگری که میخواهد مرشد و رهنمای مردم به سوی راه درست و صحیح باشد، اولتر و مهمتر است که خود را به این شیوه آراسته‌تر بسازد. حکمت از عزلت و تنهایی شدن این است که نفس انسان پر از بیماری های روانی و آفات درونی می باشد که یگانه دوا و داروی آن دوری و کنارجویی از مردم و صرف همان وقت به عبادت و تضرع در بارگاه رب العزت، خصوصا در این عصر و زمان می باشد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.